أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث سغربی بود در باب این که ما بتوانیم مشهور میان فقها ها رو بیابیم، قدمای از اصحاب مشهور بینشون عمل به روایت خاصی باشد، ما این رو بخوایم بیابیم. عرض کردیم که لعل برخی بزرگان اشکال بکنن که آقا این قابل دستیابی نیست، یا خیلی مشکل است، یا چیزهای از این قبیل، که البته ما در مقام پاسخ هم به اجمال عرض کردیم که نه، اینطور نیست که فرمودن، هم برای اینکه مدعای خودمون از صرف یک ادعا خارج بکنیم و بفرمایید که عملا هم تا حدودی ولو فی الجمله اثبات بکنیم، مواردی داشتیم بررسی میکردیم که ما چطور میتوانیم دست پیدا بکنیم به فتوای قدمای از اصحاب، و این به تنهایی کافی نیست، فتوای اونها که مطابق نص یک روایتی باشد. این مهمه، ممکن است فتوایی داده باشند که ما احساس کنیم خب این فتوا مطابق مضمون فلان روایته، لعل اونها دلیل دیگری در اختیار داشتن که ما الان دسترسی نداریم، نمیدونیم اون دلیل چیه. این جابر ضعف سند نیست، اون شهرت عملیه بفرمایید قدمای از اصحاب جابر ضعف سنده که معلوم باشد که اینا بر اساس یه روایت خاصی فتوا دادن، همون روایتی که الان محل بحث ما هست که میخوایم ببینیم که بلاد سند خوبه یا نه. ما چون شیخ طوسی رو داشتیم اشاره میکردیم، لذا گفتیم که حالا بذارید که ایشون رو ما تکمیلش بکنیم دیگه، حالا ادامه بدیم شیخ طوسی رو. کتاب دیگری که از ایشان هست که فوق العاده کتاب مهمی است، کتاب المبسوط فی الفقه الامامیه هستش. خب جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی علیه الرحمه، در فضل و فضیلت ایشون همین بس که ایشون به نام شیخ الطائفه شهرت دارند، و حقیقتا جایگاه ایشان که رفیع است و بالاخره واضح است، نمیخوایم معطل این امور بشیم. تألیفات متعددی ایشون دارن در عرصه فقه، یکیش همین التهذیب، یکی الاستبصار، یکی النهایه است، یکی الخلاف. البته تهذیب و استبصار ایشون به عنوان کتب اربعیه روایی هم شناخته میشن، که عرض کردیم حالا معمولا اینا به تقریبا تهذیبین هم میگن، تهذیبین میگن همون تهذیب و استبصار، که حالا ما تهذیبش رو بیشتر توقف کردیم و بحث کردیم و گفتیم نه، این در عینی که کتاب روایی کتاب فتوایی هست، و همین هم خیلی برای ما ارزشمنده که ما در حقیقت ببینیم که فتواها به چه نحوی هست، حالا هم تهذیب فی الجمله فتوای ایشون رو مشخص بکند، هم بتواند که مستندسازی بکند فتاوای جناب مفید را در مقنعه. در استبصار هم تقریبا شرایط به همین ترتیب هست، النهایه رو اشاره کردیم، اما خلاف که خب طبیعتا فقه مقارنه‌ای هستش. اما کتابی که الان میخوایم اشاره بکنیم کتاب مبسوطه. آقا کتاب مبسوط خیلی جایگاه رفیعی دارد در میان کتب ما، و در حقیقت فقه شیعه رو وارد یک مرحله تازه‌ای کرده است. اگر شما سیر تاریخی تدوین کتب فقهی رو در نزد شیعه در نظر بگیرید، در آغاز کتب فقهی شیعه عبارت بودند از مجموعی از روایات و احادیث اهل بیت علیه الصلاه و السلام رو که حالا بیانگر حلال و حرام الهی بودند، همین روایات رو جمع می‌کردند و خب یک کتابی می‌شد فرض فرمایید، یا در ابواب معاملات مطالب اونها رو جمع میکردن اون کتابی میشد. البته ممکن بود که اخلاقیات و معارف و چیزهای دیگه هم بینش باشه، مانعی نداشت. در مجموع عرض محضرتون که این کتاب رو شکل میداد، همون چیزی که شما مثلا به نام اصل میشناسید، اصول اربعه مثلا اصل میشناسید، یا جامع، یا نوادر، یا مسائل، یا تعابیر از این قبیل که در لسان آقایان آمده است و در بحث های مربوط به حدیث و اینها مطرح هست، اونجا مطالب رو بیان می‌فرمودن. خب اینا البته روششون هم این بود که اسناد رو هم ذکر می‌کردن که مشخص بشه این روایت معنن هست و به امام میرسد، و تقریبا اوائل شرایط همین هست، شرایط تقریبا همین هستش. آرام آرام فقها ها آمدن چیکار کردن؟ آمدن گفتن که خیلی خوب، ما بیایم ابحاث فقهی رو جدا بکنیم از سایر ابحاث، بحث اخلاقی و معارفی و اینها، و کتب فقهی مستقل کاملا دارای استقلال شکل بدیم. عرض محضرتون که و اینها به نوعی بیایم عرض محضر مبارکتون که فتوای خودمون رو هم ذکر بکنیم، یعنی جمعی انجام بدیم، عام خاص مطلق مقید متعارضه این هستن چیزای از این قبیل، فتوای ما خود فتوای خودمون رو هم در هر مسئله ای ذکر بکنیم و بیان بکنیم. خب دیگه آرام آرام این شروعش با جناب ابن بابوی پدر و فرزند او شیخ صدوق و معاصر اینها و به خصوص معاصر پدر یعنی جناب شیخ کلینی با اینها هستش که اینها از مظهر مبارکتون که آغاز شده است و کار ادامه پیدا کرده، گرچه از قدیمین یعنی جناب ابن ابی عقیل از مظهر مبارکتون که بفرمایید که ابن جنید، از این دو بزرگوار هم ما می توانیم به عنوان ابداعگران روش اجتهادی یا به عنوان آغازگران، ابداع نگیم، لااقل آغازگران استفاده گسترده از روش اجتهادی نام ببریم. چیزی که از در بحث ما الان خیلی کاربردی ندارد، چرا؟ به جهتی که خیلی آثاری از اینها باقی نمونده که ما بخوایم استناد بهشون بکنیم، گرچه فتواهاشون استخراج شده است از کتب مختلف اگر اشتباه نکنم، حالا چون خیلی سال پیش اینو دیده بودم فراموش کردم، مرحوم آیت الله آیه عاشق علی پناه اشتهاردی رحمت الله علیه، ایشان ما شرح لمعه رو خدمتشون میخواندیم، عرض محضر مبارکتون که ایشون آمده بود فتاوای قدیمین رو جمع کرده بود، تو حوزم خود یه چیزی هم داشت که میگفتن که همون کسی که احق بود به این کار همین جناب عاشق علی پناه اشتهاردی بود، چون خودش جز قدمای حوزه بود، جز عرضو خدمتون که آدم وقتی ایشون رو زیارت میکرد احساس میکرد که اگر قدیمین اگر سالسی داشتن همین ایشون میتونست باشه، به لحاظ قدمت عرض میکنم. بله و خب دیگه مجسمه تقوا و برخه خیلی جایگاه معنوی بود. بگذاریم، منظور میخوام بگم تو ذهنم میاد ایشون فتاوای اونا رو استخراج کرده بود، لکن بازم این به درد بحث ما نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ ما گفتیم صرف فتوا کفایت نمیکنه، فتوایی باید باشه که استناد به روایتی باید داشته باشد، این استناد برای ما مهمه. لذا حالا علارغم اینکه شما فتواشون هم برای دست ما بدید، از کجا ثابت کنیم که این فتوا بر اساس اون روایت صادر شده است؟ لذا باز هم کاربرد چندانی ندارد. لذا حالا از اون بزرگان که بگذاریم، اجمالا همین جناب ابن بابوی و صدوق و کلینی و این بزرگوارانی که هستن، و بعد در مرحله بعد خب دیگه این اوج میگیرد به جناب شیخ مفید و سید مرتضی و بعد هم که شیخ طوسی میاد، و اینها در حقیقت میامدن چیکار میکردن؟ اینها میامدن توجه میکردن به همین عمومات و اطلاقات و بالاخره استنباط و مسائلی از این قبیل و روایات رو ذکر میکردن، اما به نوعی فتوای خودشون و استنباط خودشون و نوع جمعی که انجام میدن اینها رو هم در حقیقت می آوردن و کتاب‌های بعدی تألیف شد. ولیکن هنوز تا این زمان ما با فقه منصوص مواجهیم، با فقه معثور مواجهیم، با این فقه مواجهیم که معمولاً فقیه در چارچوب روایت حرکت میکنه، یعنی اون مقدار از مسائلی که در زمان اهل بیت مطرح بوده و از ائمه علیهم السلام پرسیده بودند و این در قالب روایات و احادیث مطرح شده بود، اینا فوقش می آمدن سوال و جواب، مثلا قصه ای داشتن روایت، گروهی آمدن خدمت امام علیه السلام پرسیدن بچه فلان مسائل از این قبیل دارد، که یک گروه آمدن از امیرالمومنین می‌خواستن سوال کنن، رسیدن در خانه امیرالمومنین، امام حسن اونجا بودن، حالا اتفاقا بود چی بوده ایشون اونجا بودن، بعد بعد گفتن که آقا هستش، مثلا امیرالمومنین هست مثلا داخل منزل، امام حسن پرسیدن که چه کارش دارید آقا رو، مسئله چه کار بایش بوده، ما گفتن ما این مسئله شرعی داریم، این مسئله شرعی داریم میخواییم بپرسیم، امام حسن فرمودن خب بگید مسئلتون، بگید تا مسئله شون گفتن، که حالا من نمیدونم بگم یا نگم، اونا گفتن از واقعتون که مسئله خب یه طور خاص هست، اما مسئله مبارکه تو که به هر حال زنی بود که بعد از مجامعه بعد از او رفته بود بلافاصله بالاخره مصاحبه انجام داده بود و اون طرف مقابلش که او باکره بود حامله شده بود و هر مسئله مبارکه تو که و حالا تکلیف چی میشه، بچه به کی ملحق میشه و بعد آیا مثلا اون فرض فرمایید که در کدام حد جاری بشه به چه نحوی، خیلی ماجرا داشت اصلا قصه ای داشت. بعد ما بیجی حد نمون سراغ امیرالمومنین رو میگرفت این آقا دیگه جواب بده این مسئله با محضر مبارکتون که بعد امام حسن فرمودن که این یک معزله است، معزله است ابوالحسن لها، ابوالحسن لها این جواب این سوال از هر کسی بر ابوالحسن لها، امام امیرالمومنین باید جواب این سوال شما خیلی پیچیده است. البته من دیگه باز نکردم، خیلی باز میکردم چون واقعا پیچیدگی هایی داره در نظرتون که به اجمال و اختصار گفتم. در این حال امام حسن گفتن خیلی خوب ابوالحسن لها، امام امیرالمومنین باید جواب بده، ولی حالا منم جواب شما رو میدم، جواب شما رو میدم. خیلی مهم است، ارجاع به امام زمان خودشون میدادن، دکان باز نمی کردن در مقابل امام زمان خودشون. جواب رو داد، گفت در این حال شما برید از خود حضرت بپرسید. هر مثلا تو که رفتن و گفتن آقای همچه سوال داریم، البته پسر شما گفتیم و همچه جوابی هم داد ما. گفت چی جواب داد؟ جواب رو گفتن. بعد فرمود بله جواب همون است که او گفت، یعنی اینا باز تایید کرد که این یعنی امام بعد از من اینه، اینه اینه هم بلده از مثلا تو که در تقدیر کاری ندارم، منظور میخوام بگم که اینطور هستش، یعنی این سوال و این ماجرا خب اینا تمام تو روایت هست، تمام تو روایت هست. خب فقیه که میخواد فقه منصوص بنویسه چیکار میکنه؟ تمام این قصه رو حذف میکنه، تمام قصه حذف میشه، سوال سائل حذف میشه. مسئلتون اگر بچه‌ای به این شکل از یک باکره‌ای، یعنی خانومی که شوهر نکرده باکر است، اگر بچه‌ای به این شکل از او متولد شود، این بچه به کی ملحق میشه؟ بر اون زن آیا مثلا حد جاری میشه؟ زنی که مصاحبه کرده حد جاری میشه؟ اون زنی که طرف مقابلش بوده باکره بوده اون به چه نحوی هستش؟ کدام رجم میشن کدام رجم نمیشن؟ هر چی که هستش دقیق میخوام چه عرض کنم. خب این در قالب مسئله شرعی فقهی مطرح میکردن، یعنی صدر و ذیلشو میزدن، اون لب مطلب رو احیانا این عبارات رو روایت میابودن، از این تعبیر میکردن گاهی اوقات به اصول متلقات، اصول متلقات میشه که در تلقی کرده بودن این مطلب رو از اهل بیت، همون رو متذکر می شدن و می آوردن. خب ما همین روش رو می بینیم که این هست، کمان که در باب کتاب من لا یحضره الفقیه خدمت شما عرض کردیم وجود دارد و چه بسا در النهایه شیخ طوسی هم همینطور هستش، کتب دیگه هم احیاناً به همین سبک هستش. تقریبا تو این دوره ما تو دوره فقه منصوص هستیم از مثلا بارکتون که، اما جناب شیخ طوسی آمد و این فضا رو شکست. در چه زمانی؟ زمانی که ایشون دیگه در سالهای پایانی عمر شریفشون هستش، زمانی است که کتابخانه ایشون رو در بغداد به آتش کشیدن، ایشون ناچار شده است که از بغداد فرار بکنه برای حفظ جان خودش، مخفیانه فرار کرده و آمده در نجف اشرف در کنار کوفه، چون نجف هم که اونقدر چی نبود که بیشتر کوفه مطرح بود، در کنار کوفه که همون نجف باشد اونجا ساکن شده است و حالا سالهای پایانی عمر خودشون 12 سال 13 سال هر چقدر هست، هر چقدر هست اون مقدار سالهای پایانی عمر خودشون مثلا در اون 12 سال پایانی در اونجا دارن میگذرونن و المبسوط رو اونجا تألیف میکنند. برخی گفتن که المبسوط آخرین کتاب ایشون هست، به جهتی که در خود المبسوط به سایر کتابهاشون ایشون ارجاع میده، مثلا میگه این مطلب در کتاب خلاف گفتیم، این کتاب مطلب در النهایه گفتیم، کما اینکه این مطلب در فلان کتاب، یعنی ارجاع میده، لذا بگیم که این آخرین کتاب ایشون هست و آخرین تألیف ایشون هست، گرچه تألیف دیگری ایشون از محضرتون که دارد که در اون بله تألیف الاقتصاد والهادی الى طریق الرشاد، در اونجا ایشون در موردی ارجاع داده است به المبسوط، بشون میده او بعد از المبسوط بوده، یا لاقل این تیکه از اون کتاب بعد از المبسوط بوده که اینو ارجاع به المبسوط داده، الهادی الى طریق الرشاد. من بگم که اینجا تو این موضوع هم دارنش، بله شیخ طوسی، بله تحت عنوان الاقتصاد، این تحت عنوان الاقتصاد ثبت شده اگه بخواید پیدا بکنید، الاقتصاد، چون داره الاقتصاد والهادی الى طریق الرشاد، الاقتصاد والهادی الى طریق الرشاد، حالا تو این لیست موضوع تحت عنوان الاقتصاد ثبت شده. ارشان خواهدتون که چجا؟ الاقتصاد الهادی، ها خوبه، الاقتصاد الهادی، این مناسب ترین واو آزاد دهنده بودی مثلا، هر مثلا که الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد مناسبه، هر مثلا چون که، یا اگر بخوایم قافیه‌اش درست سجعش درست بشه، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، هر مثلا بارکتون که توی اونجا تو قسمت انتهای کتاب الجهاد اونجا گفته است تفصیل این مطلب، مثلا در مبسوط با این رو گفته این، حالا این بعد از اون، حالا این خیلی اهمیتی برای ما نداره. نکته مهمش این است که جناب شیخ طوسی علیه الرحمه ایشون میگن که مخالفین ما اهل سنت اینها ما رو متهم میکنن، میگن شیعه که فقه نداره، شیعه فقه نداره، شیعه همین چهار تا حدیث داره، همین حدیثاشو نقل میکنه، اصلا چیزی به نام فقه در میان شیعه امامی شکل نگرفته است. از محضر مبارکتون که خب، و چرا؟ چون ما تفریع نداریم، تفریعات فقهی نداریم، عموما همین متن روایت رو میگیم، ولیکن میگد اون اهل سنت خبر ندارن که خب ما که متن روایتون میگیم به جدی روایاتمون خیلی زیاده، بسیار اون مسائلی که شما میخوای به زور تفریع بکنی و پیدا بکنی خب تو متن روایت ما آمده، من چه لزومی دارد که بخوام اینجا تفریع فرو بکنم، تو همون آمده، لذا من اکتفا میکنم به همون متن روایت. هر محضر مبارکتون، یعنی فقهای ما اکتفا میکنن متن روایت. در این حال ایشون برای اینکه نشان بدهد که شیعه بالاخره چیزی دارد برای خودش، اینطور نیست که آخه اهل سنت میگفتن شیعه چون قیاس و استحسان ندارد، قیاس و اجتهاد ندارد، لذا نمیتونه تفریع بکنه، ایشون میگن ما قیاس و اجتهاد به مفهوم شما رو نداریم، اما استنباط داریم و تفریع هم میتونیم انجام بدیم، لذا المبسوط رو ایشون تعریف میکنن، کتاب بسیار مفصل و بسیار جالبی است و فروعات فقهی متعدد و فراوانی رو متعرض میشن که احیانا در متن روایات نیست و ایشون با همون استنباط شیعی، استنباط مقبول شیعی، اینها رو استخراج میکنن و در کتاب خودشون میارن. خب حالا اجمال قصه این که در کتاب المبسوط، البته ایشون بناش بر این است که از مجموعه ادله استفاده بکنه، ولی حق این است که در المبسوط خیلی زیاد از ادله عقلیه استفاده نشد، ادله عقلیه خیلی جایگاه زیادی در المبسوط ندارن، موارد اندکی هست، مثلا فرض کنید در باب غصب گفته شده است که ایشون مثلا عبارتشون اینه، تحریم الغصب معلوم بالادله العقلیه و بالکتاب و سنت و الاجماع، مثلا خیلی مثلا محدود احیانا به دلیل عقلی اشاره کرده است. روایات رو هم اینطور که مثلا بگیم که فراوان از روایات اهل بیت ذکر کرده باشد، اون چنان که الان مثلا در کتاب‌های فقهی ما وجود دارد، اینطور نیست، بیشتر استنادات ایشون و استدلال‌های ایشون به روایات پیامبر خدا هستش. حالا این به این جهت است که در مقابل اهل سنت بوده، هر چی بوده بر تقدیر، بیشتر استناد ایشون به روایات پیامبر خداست و بیشتر از روایات پیامبر خدا استفاده کرده تا بخواد مثلا از روایات ائمه علیه الصلاه و السلام بهره بگیرد. این هم محضر مبارکتون که یک نکته ای که در المبسوط هست که باید بهش توجه بشه، ولی به هر حال روایات وجود دارد، روایات وجود دارد و روایات ائمه هم هست، تا عرضم کمتره، نگفتم نیست، کمتر هستش. این هم یه نکته ای دیگه. حالا در باب نام بردن از اشخاص هم که ما دقیقا بفهمیم وقتی دارد نقد و بررسی می کند کیو دارد نام میبرد، منظورش کیه، این همشون نداره، تقریبا در کتاب از هیچ شخصی نام نمیبره، از اشخاص، از علما بزرگان، فقط یک جا از قاضی ابن براج نام برده، گفته فهاده این مسائل ذکرها ابن البراج فی الاصول، فقط همین ابن براج رو یک جا در کل المبسوط نام برده از محضر مبارکتون که و اشاره به او کرده است، اما دیگه از سایرین نام نمیبره، نه اینکه نمیگد دیدگاه ها رو، ها نه، نام نمیبرد. این همیه مطلب، وگرنه نه تنها شیعه، حتی نظرات اهل سنت رو هم بررسی میکنه، لذا ما المبسوط رو حتی از جهاتی شبیه خلاف هم میتونیم بدونیم، یعنی فقه مقارن بدونیم، بگیم فقه مقارن هم هست از این حیث. اینم یه نکته که وجود دارد. یکی از نکات فوق‌العاده ارزشمندی که برای ما وجود دارد، در بحث ما کاربرد داره، اشاره به نظر مشهور و نظر اجماعی در نزد قدماست، در نزد شیعیان هستش. ایشون معمولا وقتی میخوان بگن یه مطلبی شهرت دارد در میان نظر مثلا فقهای ما، بزرگان ما، از محضرتون که تعبیر اکثر و اصحابنا یا اکثر و اصحابنا المحصلین، این محصلین که نگید اینا محصل بودن، نه محصلین دیگه، اینا اوج محققین هم محصلتون به مرور میاد پایین دیگه، الان از محضرت محرکتی که ولی سابق وقتی میکنن حجت الاسلام یعنی مجتهد، حجت الاسلام والمسلمین یعنی مرجع تقلید، حجت الاسلام تنها یعنی این فقط مجتهده، اما هنوز جامعه شرایط تقلید نیست، هنوز مقلد نداره. حجت الاسلام والمسلمین یعنی مرجع تقلید هم هست، یعنی مسلمین هم به او رجوع میکنن. الان حجت الاسلام والمسلمین که اصلا هنوز طرف جامعه مقدمات تمام که هدایه مثلا انفلا تمام نکره، این که بل فی العالمین مسلمینش که سهل از نظر مورکتی که بگذاریم. بر تقدیر این استاد معظم هست آیت الله سبحانی، رساله عملیشون که چاپ شده بود نوشته بودن روی خودشون که نمازال بخاطر چاپ شده به این شکل چاپ شده بود که رساله عملیه حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظما مثلا آیت سبحانی. مثلا تو که یکی از رفقا از طلبای بحث ما ایشون بنده خدا خب همشهری آیت الله سبحانی به حساب میاد از حرفا، که حاج آقا همینه دم ما جوک درست میکنن. خب بابا دیگه نیاز نبود این حجت الاسلام و المسلمین یعنی چه؟ چرا خب نمیشتی؟ گفتم نه اتفاقا ایشون آدم دقیقیه و درستم نمیشته، ایشون کار درستی کرده، دیگران که نمی نویسن شما باید اشکال بکنی، ایشون کارش درسته، نگران نباش، این هیچ جوکی از توش در نمیاد. اصلا خاطر که بله هر تقدیر خیلی خوب تعبیر اصحابنا اکثر و اصحابنا اکثر و اصحابنا المحصرین تعابیر از این قبیل دارد که خیلی خوبه، یعنی ما می توانیم از اینها استفاده بکنیم. بفرمایید که بالاخره شهرت رو و حتی گاهی اوقات بالاتر از شهرت رو، البته اگر بخواد اجماع رو بگد با تعبیر اجماع الامه یا اجماع الفرقه مثلا با این تعابیر میگن. البته اونجایی که میگه اجماع الامه لعل نظرش به فریقین باشد، اما اونجایی که میگه اجماع الفرقه خب طبیعتا واضح است که دیگه منظور شیعه هستش، یا گاهی هم اجماع الفرقه المحقه تعبیر اینطور میکند که باز این میشود که ادعا لاقل یه بانه ادعای اجماع میشه ازشون پذیرفت که ادعای اجماع میکند که این نظر اجماعیه از محضرتون که شیعه هستش یا اجماعی مسلمین هست، یا حتی مثلا گاهی ترقی میکنه میگه اجماع الفرقه بل اجماع المسلمین، یعنی اول میگه شیعه نظرش اینه بعد میگه نه اصلا کل مسلمین نظرشون هست. خب اینا هم جز مواردی است که برای ما کاربرد ویژه دارد و ما میتونیم از این استفاده بکنیم و جبران بکند اگر نام نبرده از شخصی که ما فتوای او رو دقیقاً بدانیم، لااقل مثلا لااقل به شهرت فتوا اشاره کرده است، به اجماع اشاره کرده، ادله را متذکر شده. خب پس ما کاربردی که المبسوط برامون داری دارد، حالا جالب است اینم عبارتش میخوام بد نیست، خود ایشون در خطبه کتاب این تعبیر رو دارد، حالا بالاخره شهادت است دیگه و نگید به نفع خود شهادت داره، نه بالاخره اینا متقی بودن دیگه، واقعا نظرش رو همین بوده است که میگفته، نمیخواست خودش صرفا تعریف کنه. فرموده است که هذا الکتاب اذا سهل الله تعالی اتمامه، این کتابی که من میخوام بنویسم اگر خدا انشاءالله تسهیل بکنم و بتونم تمومش بکنم، یکونو کتابا لا نظیر له، مثلا این کتاب بی نظیریه، یکونو کتابا لا نظیر له فی کتب اصحابنا در میان شیعیان، و اینم حرف بگذافی نبوده، تا قبل از اون این تیپی کتاب نمی نوشتن شیعیان. حتی بعد میگه بالاتر به شما بگم، حتی اهل سنتی هم که اینقدر ادعاشون میشه اونام اینطوری ننوشتن، در این سطح ننوشتن، ولا فی کتب المخالفین، لعنی الالان ما عرفت لأحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الاصول والفروع مستوفیا به مذهبنا، که حالا بالاخره این میگه کتاب دارای همچین جایگاه و دارای همچین اهمیتی است. از مثلتون که بعدم در همون مقدمه ایشون میفرماید که در همون خطبه میفرماید که من اسماء نظرات رو اشاره میکنم اما اسامی مخالفین اسامی اهل سنت رو نمیگم، کما که اصلا از شیعه هم تقریبا میشه گفت که نام نمیبرد. محضر مبارکتون که این کتاب پس کتاب فوق العاده ارزشمندی است که ما میتوانیم اولا فتاوای خود شیخ طوسی رو به دست بیاریم ثانیاً این فتاوا فتاوای استدلالیه چون ادله رو ذکر میکنه. ثالثاً مشهور قدما یا اجماع قدمایی رو تا حدودی ولو به نحو ادعایی نمیگم، حالا به نحو قطع محصل نیست، منقوله، اما بالاخره شهرت منقوله و اجماع منقول رو ما میتونیم از این المبسوط استفاده بکنیم و برای ما کاربرد دارد و به درد ما میخوره. من از حفظ گفتم، نمیدونم که چی گفتم، من از تو که چی گفتم جا؟ اولا چی گفتم؟ اولا این که فتاوای شیخ طوسیه، ثانیاً بر این که این فتاوا چیز نیست، مجرد نیست، لخت نیست، خالی از استدلال نیست، استدلالیه، استدلال زمینشه. اگر روایتی مستند و متکا و محل اتکای ایشان بوده است، اون رو ایشون ذکر کرده که معول من در این مسئله فلان حدیث و فلان روایت هست و سالسن رابرم شد داشت که دیگه مانا طلبتون بعد محضر باتون.
اجماع
فرقه
فرمودید
شیعه است
یا
فرقه است؟ بله، اجماع فرقه که میگن منظور همون فرقه محقه هستش. عرض محضرتون که فرقه ناجی یا فرقه محقه. من فقط یک کتاب دیگه، چون وقت امروز دیر شروع کردیم، گرچه این امروز که میگیم یه جوری میگم فقط امروز بوده، لذا شبهه ایجاد میکنه برای آقایون. نه یعنی امروز علاوه بر چند روز گذشته دیر شروع کردیم، لذا خب خدا رو شکر به نفع شما بودید، شاید اما وقتون با شما تنظیمه. عرض محضر مبارکتون که یک کتاب دیگه ایدم، من چون اشاره کردم دیروز فقط نام ببرم و یه دو کلمه دمش بگم، کتاب دیگه از شیخ طوسی بیایم بیرون، از موارد شیخ طوسی بیایم بیرون، بریم سراغ، برگردیم در حقیقت به سراغ شیخ مفید و اون کتاب مقنعه ایشون هست. چون مقنعه رو اشاره کردیم، یه اشاره تکمیلی هم داشته باشیم که دیگه از این فراغت پیدا بکنیم. ببینید در کتاب مقنعه خب واضح هست فتاوای شیخ مفید علیه الرحمه است، در این جهت مشکل ندارد. بعد ما آمدیم گفتیم اگر تهذیب شیخ طوسی رو ضمیمه کنید به مقنعه شیخ مفید، یک چیز درجه یکی از آب در میاد. فتوا رو در مقنعه ببینید، مستند روایش هم در تهذیب ببینید، تکمیل میشه، اما خواسته ما حاصل میشه. ما میخوایم ببینیم که قدما که فتوا دادن بر اساس کدوم روایت فتوا دادن، این حاصل میشه. عرضم کردیم تهذیب رو جناب شیخ طوسی در زمانی که هنوز مرتبط است با شیخ مفید نمیشته. ببینید به لحاظ سنیش طوسی 25 یا 26 ساله بوده تهذیب رو نوشته و حدوداً 28 ساله بوده که مفید از دنیا رفته. یعنی زمان نگارش تهذیب هنوز شیخ مفید در قید حیات بوده، هنوز زنده بوده. خب این یه ارزشمندی داشته. اون وقت هم مثل حالا نبوده است که آقایون همدیگر ملاقات نمی کنن، مگر در یه جلسه ختمی باشد، عرض و ختمی که راحت با هم رفت آمد می کنن. با شیخ طوسی هم اون موقع هنوز که حالا از اعلام به اون معنا نبوده است که حجاب معاصرت بگیرتش دیگه، هم درس آقا میرفته، درس شیخ مفید میرفته، میتونه مستقیم حتی رو شنیده بوده، یاد گرفته بوده و آورده اونجا و اشاره کرده است. این یه نکته. پس مقنعه برای ما مهمه، الا اینکه اشکالی به مقنعه شده. اشکال این است جناب ابن ادریس ایشون اشکال کردن و فرمودن که نخیر، مقنعه بیانگر فتاوای شیخ مفید نیست. مقنعه بیانگر فتاوای شیخ مفید نیست. محضر مبارکتون که همین اشکال سبب شده است که یه عده اندکی هم البته در میان فقها همین نظر ابن ادریس داشته باشند. فلزاد احیانا اگر مطلبی در مقنعه بود این رو فتوای شیخ مفید در نظر نگیرن، البته مواردش خیلی اندکه ولی بالاخره هستن. این گروه از فقها به در واقع جلوداری ابن ادریس رو اگر کنار بگذاریم، بقیه فقهای شیعه از گذشته تا کنون قائل هستند که مقنعه کتاب فتاوای شیخ مفید هست. خب اگر کلام همین اکثر فقهای شیعه از گذشته تا الان رو بپذیریم و مقنعه رو کتاب فتاوای شیخ مفید بدانیم که به نظرم میاد همین درست باشد، اینو تجزیه می‌کنیم به تهذیب، باز فتاوای ایشان و مستندش که همون روایت باشد استخراج میشه و به دست میاد. دیگه به همین مقدار اکتفا بکنیم. اجمالا ما میخواستیم بگیم که این استبعاد و استیحاشی که برخی بزرگان فرمودن تازه کبرا اگر مشکل است صغرا اشکل از روز نمی شود، ما میگیم فل جمله، بازم تاکید بکنم نمیگم بل جمله، فل جمله این قابل دستیابی است. مگر چقدر اون مواردی که ما مدعی هستیم ضعف سندشون با شهرت جبران میشه؟ مواردشون که زیاد نیست. همون موارد رو هم ما تکیگاه داریم. ما عرض بحثتون که میتوانیم فتوای قدما رو به دست بیاریم. در موارد دیگه چه کار کنیم؟ هیچی. در موارد دیگه از یه طرف خبر غیر ثقه است، از اون ور شهرت قدمایی یا فرض قرائن و امارات عقلاییه دیگه بر تایید اون نداریم، مثل خبر ضعیف غیر حجت باش برخورد میکنیم، کنارش میذاریم. این که اتفاق خاصی نیست، حالا چه مصیبت چه کار میکنیم؟ نه، هیچ مصیبتی در کار نیست و مطلب قابل حل. ما شما مسئله بود؟
چایی رو فهمیدید که المقصود اولین کتاب بوده که از فقه روایی
از فقه منصوص خارج شده، اصطلاحاً بهش میگن فقه مستنبط یا فقه تفریعی یا فقه مستدل. بله. نه.
مونن فقه
فتواییه. فقه فتوایی.
فقه مستنبط دیگه.
نه نه، اصلا میگم فقه منصوص، میگم فقه فتوایی. فقه منصوصه. بله. مثلا میگین که بله، در مقابل منصوص فقه تفریعی رو میگن. دقت میکنه یا مستدل یا مستنبط. البته اینا خالی از مسامحه نیست دیگه. چون در همون فقه منصوص هم در واقع تفریع بوده است. حالا تفریع رو خود فقیه نکرده، ولی قبلا سائل تفریع کرده مثلا. دقت میکنی؟ یعنی حالا چون میگن تفریع فروع میشه که خود فقیه کرده باشه نباشد، ما به اون بگیم فقه، نگیم فقه تفریعی مثلا. به این بیان از محضر مبارکتون که به هر حال این خیلی کار بزرگی بود. ببینید المبسوط که شیخ طوسی نوشت، بعد از او واقعا افراد شخصیت ها در شیعه وحشت داشتن از این کار. چطور میشه این کار انجام بده؟ شیخ طوسی این کار کرده دیگه، منحصر به ایشون بوده. حالا ایشون تونسته این کار بکنه، ما دیگه چطور به این سمت بریم؟ تا دیگه زمان ابن عزیز که دیگه اصلا زد زیر کاسه و دیگه خیلی جلوتر رفت. از منظر مرکتیم که اما منظور میخوام بگم این کار برای خیلی ها سنگین بود. چطور شیخ طوسی جرأت کرده مثلا یه همچین کاری انجام بده؟ و حالا چون میگه خارج از درس عرض بکنم این نکته رو، و اون این که ببینید یکی از اشکالی که اهل سنت در اون زمان به شیعه میکردن این بود که شیعه فقهش فقه به درد بخوری نیست، فقه گستردهی نیست، فروعات نداره، چیزی توش نیست. چرا؟ چون منحصر به روایاتشونه، از تو روایت هم چیز در نمیاد. اگر بخواد فقه پاسخ خوب نیازهای جامعه باشه، اگر بخواد فقه پاسخ خوب نیازهای روز و معاصر باشد، باید درش قیاس، استحسان، سد ذرایه، چیزهای از این قبیل باشه. ایناست که اجتهاد جلو میبرد. اهل سنت میگفتن ایناست که اجتهاد جلو میبرد. بازم هست من فکرم فقط یه چایی اینجا دارم دست شما ندارم. محضر مبارک توی ایناست که اشتاد جلو میبرد، اطور باید که در نمیاد. شیخ طوسی نشان داد عملا که اینطور نیست، از تو همین روایت پاسخ همین سوالات در میاد بدون نیاز به قیاس و استحسان و صد زبا یا امثال زاله. بنده میخوام عرض کنم فی زمان ناهادا ایضا ما مبتلای به یه همین اشکالی هستیم. همین الانم در شهر قم که الان پایگاهی شده است برای پرداختن به موضوعات جدید و معاصر فقهی و بعدم ورود به عرصه فقه اجتماعی و فقه حکومی و بفرمایید که بحث نظام سازی و چیزهای از این قبیل، محضر مبارکتون که این در این جا دقیقه پایگاه این مطلب شده است، محضر مبارکتون که برخی همین الان تو بحث نظام سازی های اسلامی مطرح میکنن، میگن آقا با استفاده از روایات نمیشه، با استفاده از نصوص نمیشه، ما نیازمند طرق دیگری هستیم. الان حتی بعضی ها پژوهشگاه زدن برای بررسی این امور، شده از این قبیل مثلا خیلی جدی صحبت میکنن که آقا ما باید از زن مطلق یا مطلق زن استفاده کنیم، انسداده در بحث نظام سازی احادیث نمیتونن به ما اینجا کمکی بکنن. برخی دیگر من حتی دم سخنرانی میکنن و برور حتی از این کرسی ها هم برگزار میکنن، کرسی برای زمستان مناسب تره، گرما بخش هم تابستان هم حتی کرسی برگزار کردن. این خب کار درستی نیست. هر مصدر مبارکتون که بسیم برتر از این کرسی های علمی برگزار میکنن فلان، من دم همینو میگن، حتی اشکال میکنن که چرا بعضی ها اینقدر میخوان روی نصوص و متون و نم روایات وایسن. نه، اینجا این عرصه نیست، از عقل باید کمک بگیریم. من نمیفهمم واقعا. حالا بعضی حرفا که میزنن افراد که از این اشخاص محترم هستن، از همین شخصیت های حجت الاسلام دکتر، که خب اینو ما خیلی کاریشون نداریم، عرض مثلا تو این که خب اینا فقیه نیستن، مجتهد نیستن، استنباط نکردن، اصلا بلد نیستن استنباط رو، اینو ما خیلی کاریشون نداریم، اینا راحت باشن. اما سایرینی که احیانا یه مقداری دستی بر آتش دارن و دارن تو عرصه فقه و فقاهت کار میکنن، یه خورده خلاف انتظار از این حرفشون. آقا جان شما رفتید ادله، روایات، احادیث رو کاملا بررسی کردید، ظرفیت سنجی کردید، در مقام استنباط مثلا این بحث های کلان قرار گرفتید، به دست نیامد و به این نتیجه رسیدید؟ نکردید این کار، خودتون میگید نکردید. چطور هنوز اقدام نکرده دورادون میگه نه نمیشه، نمیشه اصلا، نزدیک نشو نمیشه. خب برو نترس، اقدام بکن. ما معتقدیم بخش قابل توجهی از این مطالب، از عمومات و اطلاقات ما و حتی بالاتر بگم از تصریحات خاصی که در روایات هست، قابل استفاده است. بله اگر نبود اونگاه بریم طرق دیگر، طرق دیگر، اما امتحان بکنیم. حالا امتحان نکرده از ترس، از وحشت، از این که رجمن بالغیب همینطور با یه چیزی بگیم، چون میگیم که شاید نشه، شاید نتونیم. فلذا عرض محضر مبارکتون که این رو ما نمیپذیریم و سخن صحیحی نمیدانیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.